اولمپیاد کست، پادکستی برای دانش آموزان اولمپیادی.
این اپیزود یه مقدار شخصیه. میخوام دوتا ماجرا که در یک ماه یا یک ماه و نیم گذشته برای خود من اتفاق افتاده رو واسهتون تعریف بکنم. خیلی خیلی صبر کردیم که آبها از آسیاب بیفته، دوره کشوری و دوره جهانی اولمپیاد نجوم برگزار بشه تا توی روحیه بچه‌ها تأثیری نذاره این حرف‌ها. اگر دوست دارید بشنوید، من اسمشو گذاشتم پادکست اوی. ماجرای اول، مصائب یک شفاف سازی. داستان برمیگرده به مرحله دوم که یه بار من اومدم توی همین پادکست توضیح دادم که بعد از مرحله دوم چه اعتراضایی بود، چه عدم شناخت‌های دو طرفه‌ای وجود داشت که میتونید توی همون اپیزود بشنوید. اما بعد از اینکه من سعی کردم به سهم خودم بعد از مرحله دوم صحبت بکنم با بچه‌ها، با معترضا ارتباط برقرار کنم، بهشون توضیح بدم شرایط رو، خب این دوستان هم وقتی که میرفتن پیش مسئولین باشگاه زیاد پیش میومد که از من اسم میبردن، میگفتن فلان حرف رو مثلا آقای موسوی گفته، حالا نه حرف مثلا مخفی یا طبقه بندی شده ای، حرفای ساده ای که شاید معمولا خیلی افراد ترجیح بدن که اصلا حرف نزنن، اصلا جواب طرف مقابل رو ندن. ولی خب من فهم کردم که ما وظیفه‌مون اینه که شفاف باشیم، وظیفه‌مون اینه که اگر یه تصمیمی میگیریم پاش وایسیم. خب این موضوع گذشت تا اینکه رسید به نتایج اعتراض‌ها که از بین اعتراض‌هایی که شده بود 4 نفر از نظر ما قبول بودن، یعنی 4 نفر قرار شد اضافه بشن به قبولی‌های مرحله دوم. این 4 نفر رو تا اون لحظات آخر به هر حال طبق اون پروتکل‌هایی که وجود داره ما از اسامی با خبر نبودیم، مسئله فقط نمره بود. لیست نهایی شد و پای همون سیستمی که در دانشگاه شهید رجایی بود آماده شد و روی سی دی ریختن و فرستادن برای باشگاه که بتونه مراحل بعدی رو انجام بده. تصور من اون موقع این بود که مثلا نهایتا تا فردا نتایج اعلام میشه. چند روز گذشت و دوره کشوری داشت شروع میشد، اما هنوز این نتایج اعلام نشده بود. ساعت 12:30 شب، یعنی بامداد روزی که فرداش ساعت 8 صبح کلاس ها داشت شروع میشد، یه نفر به من پیام داد که میتونم باهاتون تماس بگیرم، یه شماره ناشناس. من گفتم بله بیدارم در خدمتم. با من تماس گرفت و اون شخص که از یه شهرستان تماس گرفته بود گفت من جز معترضین بودم، به فلان سوال‌ها اعتراض داشتم، به خاطر اون مشکل اسکیل مثلا یکی از سوالات نمرم فلان مقدار بوده، قاعدتاً باید فلان می‌شده. شرایطش رو که به من توضیح داد من متوجه شدم که دقیقاً یکی از اون افرادی بود که قاعدتاً با اعتراض‌ها قبول شده و باید بهش اطلاع می‌دادن تا اون موقع، و اون شخص سرشار از استرس بود، فرداش داشت دوره شروع میشد و من میدونستم که این آدم قبول شده، یعنی در واقع هیچ فرقی با بقیه قبولی ها نداره، اما سیستم متاسفانه ناکارآمد روابط عمومی باشگاه جوری بود که به این شخص اطلاع نداده بود که قبول شده. در نتیجه من اون لحظه با خودم فکر کردم، گفتم که خب طبق قواعد و اون توافق های عادی باشگاه میگن که خب شما کار تحصیل رو انجام بدید، اطلاع رسانی کار بخش روابط عمومی و نمیدونم بخشای دیگه باشگاه، این درست، اما اخلاق چه حکم میکنه؟ کار درست واقعا چیه؟ این آدم چرا باید در حالی که واقعا قبولیه چرا باید یه روز رو از دست بده یا احیانا چند روز رو از دست بده؟ دوره‌ای که کلا 6 هفته است، چرا باید ضرر بکنه و گرفتار این بی‌عدالتی بشه؟ من در لحظه راستش تصمیم گرفتم که باید به این آدم خبر بدم. همونجا بهش گفتم که بله شما قبول شدی و زودتر هم وسایلتو جمع کن بیا تهران که بتونی کلاس‌ها رو از دست ندی. فرداش باشگاه هنوز به بچه‌ها اعلام نکرده بود. من به 2 نفر دیگه هم که تونستم با شیوه‌های دسترسی‌های پیدا بکنم 2 نفر دیگه از این قبولی‌ها اطلاع دادم. دلیلش هم همین بود که گفتم احساس کردم که کار درست‌تر اینه که این آدم‌ها زمان رو از دست ندن. خب باشگاهی که در اکثر مواقع می‌بینی مشکلاتی پیش میاد، اصلاً پیگیری نمی‌کنه، خیلی دیر می‌جنبه، خیلی سریع جلسه تشکیل دادن و موضوع جلسهشون هم این بود که این آقای موسوی چرا به این بچه‌ها خبر داده، چرا اومده همچین کاری کرده. یعنی به جای اینکه بیان بررسی بکنن که برای چی مثلا روابط عمومی ما تا حالا خبر نداده بوده، مسئله شون این شد که چرا من به بچه‌ها خبر دادم. تقریبا یه ساعت 1 بعد از ظهر بود که از دفتر آقای سالاریان با من تماس گرفتن، گفتن که ایشون میخواد شما رو امروز ببینه، تا ساعت 5 بیا باشگاه. خب من سر کار بودم، مشغولیتی داشتم، گفتم نمیدونم بتونم برسم یا نه، ولی سعیمو میکنم که بیام. تقریبا ساعت 4 بود که راه افتادم و به سختی هم که شده بود خودم رو تا ساعت 5 رسوندم اونجا. مسئول دفتر ایشون گفت که آقای سالاریان الان جلسه داره، شما منتظر وایسید، ایشون کار داره. من گفتم باشه، منتظر وای میستم. تقریبا نیم ساعتی گذشت، بعدش ایشون و خانم مهاجرانی و یه نفر دیگه که من نمیشناختم بعدن گفتن که نماینده بخش حراست بوده، از اتاق جلسه اومدن بیرون، از جلوی من رد شدن. رو من اصلا البته نمیشناختم، یعنی حتی به چهره هم آقای سالاریان رو نمیشناختم. یه نفر اونجا بود ازش پرسیدم، گفتم کدوم از این افراد آقای سالاریانه؟ بعد ولی یه رفتار عجیب و حالت خشمگینی داشتن. بعد اون شخص به من گفت، آقای سالاریان رو معرفی کرد، من رفتم باهاش دست دادم، گفتم من موسوی هستم اومدم. گفت من الان یه جلسه ای دارم. گفتم خب من چیکار کنم، من الان منتظر شما وایسم، مثلا جلسه‌تون کی تموم میشه؟ اگه حتی 2 ساعت دیگه هم تموم میشه مشکل نیست، من وای میسم تا صحبت کنیم اگه حرفی هست. بعد ایشون گفت که نه من کار دارم، بعدش هم باید برم یه جای دیگه و شما برو. همین، خیلی خنده‌دار و عجیب غریب. منم در حالی که یه علامت سوال بزرگ تو ذهنم بود که خب این چه مدل رفتاریه که مسئولین باشگاه دارن، اگه حرفی دارن، اگه خواستن من بیام برای چه حرف نمیزنن؟ پاشدم رفتم خونه و بعد رئیس کمیته نجوم شبش به من اطلاع داد که بحث اون جلسه این بوده که چون شما خیلی تو این موضوعات رفتارهای به زعم اونها غیر قانونی انجام دادی، اطلاعات محرمانه رو افشا کردی، گفتن که ایشون به هیچ وجه با کمیته همکاری نداشته باشه و از همون لحظه هم اعلام کردن که من اسمم از دوره کشوری المپیاد نجوم حذف میشه. اصلا لیست کلاس ها منتشر شده بود، من قرار بود پنجشنبه اون هفته نجوم کروی درس بدم، گفتن که تو حق نداری این کارو بکنی و اصلا یه جورای ممنوع الورود شدم به محل برگزاری کلاس ها. خب راستش من نسبت به این موضوع تا الان که شاید بیشتر از یک ماه و نیم داره میگذره سکوت کردم. دلیلش این بود که خب به من دوستانی توصیه کردن که صبر کن، شاید مشکل حل بشه، نمیدونم بهتر بچه‌هایی که تو دوره کشوریان ذهنشون درگیر این مسائل نشه. و بعدش هم موضوعی برای المپیاد جهانی پیش اومد که باز سعی کردم که اونورم تأثیری روی ذهن بچه‌ها نذاریم که بچه‌ها برن با خیال راحت امتحان رو بدن. اما همیشه دوست داشتم که این موضوع رو بالاخره بگم. چرا؟ چون که افرادی با من تماس می‌گرفتن و می‌گفتن که مثلا آقا برای شما چه اتفاقی افتاده، چی شده، ما شنیدیم که شما مسائل محرمانه رو رفتید افشا کردید و یعنی به شکل عجیبی تهمت‌هایی درست شده بود، نمیدونم فضای منفی ایجاد شده بود که من این حق رو برای خودم قائل بودم که از خودم دفاع کنم. اصلا حق طبیعی خودم میدونستم به عنوان یک انسان وقتی که تصوری در مورد من دارن منو صدا بزنن بشینیم صحبت بکنیم، نه اینکه در غیاب من بخوان تصمیم بگیرن، حکم بدن. این موضوعی بود که بی اخلاقی که به نظر من در درجه اول باید اسمشو بذاریم بی اخلاقی بود که من از طرف مسئولین باشگاه دیدم و الان هم که دارم این حرفا رو میزنم راستش نمیدونم چه عواقبی ممکنه داشته باشه. من راستش واقعا اگر برگردم به گذشته و دوباره اون اتفاق پیش بیاد همون کار درستی که فکر کردم باید انجام بدم رو انجام میدم. درسته که یه سری مسائل شاید قانونی مقرراتی وجود داره، ولی چیزی که بر همه اینها سایه میندازه انجام شدن اون وظیفه اصلی و کار درسته که ما در مرحله اول باید اونها رو انجام بدیم. ما نسبت به انجام دادن کارهای درست مسئولیم. شاید این صحبتی هم که دارم میکنم باز به مذاق دوستان خوش نیاد، اما همینجا اعلام میکنم که اگر توضیحی دارن واسه این رفتارها، فقط در مورد من نبوده، در مورد دوستان دیگری هم بوده که همینجور بی اخلاقی های صورت گرفت، اگر توضیحی دارن ما خوشحال میشیم که در المپیاد کست بیان و توضیح بدن و شفاف سازی بکنن، اگر دفاعی دارن از خودشون بگن. اما به هر حال این گلایه‌ایه که من خواستم اعلام بکنم به صورت رسمی نسبت به رفتار باشگاه و مخصوصا یه گلایه عمیق‌تر نسبت به این که چرا در کشور ما کسانی که میخوان شفاف سازی بکنن، کسانی که میخوان کار درست تر رو انجام بدن، اونا هن که مؤاخذه میشن، چرا اونا هن که باید جوابگو باشن، چرا همه آدم ها تصمیم میگیرن که خب پس بهتره هیچ کاری نکنیم، بی سر و صدا سرمون تو لاک خودمون باشه تا کسی کاری به کارمون نداشته باشه. و همیناست که به هر حال باعث میشه که در ابعاد بزرگتر هم خیلی از مشکلات گریبانگیر کشورمون باشه. ممنونم که این صحبت ها رو شنیدید. داستان دومی رو هم براتون دارم. قصه دوم یکی دیگه از ماجراهایی که در همین یک ماه و نیم گذشته برای خود من اتفاق افتاده بود، اسمش هست تبعیض ملیتی. خلاصه موضوع اینه که ما الان در دوره زندگی میکنیم که خیلی مخالفت ها با انواع تبعیض ها وجود داره، تبعیض جنسیتی، تبعیض نژادی، حتی در جزئی ترین مسائل این آگاهی به وجود اومده، شاخک ها حساسه. اما نسبت به یکی از مهمترین تبعیض ها که میتونه تأثیر بذاره در زندگی آدم ها، توافق عمومی در دنیا اینه که انگار هیچ کسی نباید حرفی بزنه. اونم چیه؟ تبعیض و تفاوت گذاشتن بین پاسپورت آدم هاست، اینکه چه کسی در چه کشوری به دنیا اومده. خب اینم دست خود افراد نیست. اما خب ربط این صحبت ها به المپیاد چیه؟ حالا خدمتتون میگم. ماجرا به این برمیگرده که من قرار بود همراه تیم المپیاد نجوم به مسابقات IOAA اعزام بشن به عنوان یکی از سرپرست ها. خب مثل روند عادی که وجود داره، همراه با دعوتنامه رسمی که کمیته برگزاری میده، نامه‌ای که وزارت آموزش و پرورش ایران میده و نمیدونم توصیه وزارت امور خارجه، ما رفتیم درخواست دادیم برای دریافت ویزا، اما من ریجکت شدم. یعنی اعلام کردن که ما بنابر دلایلی مثل اینکه هدف این شخص روشن نیست و مطمئن نیستیم بخواد برگرده، من رو ریجکت کردن. خب اولین بار نیست این اتفاقا میفته، مطمئنم خود شما هم خیلی مصداق ها رو شنیدید، ولی برای خود من یه نمونه واضح بود از مسئله تبعیض. اینکه ما وقتی دوره هم جمع میشیم توی المپیادها، توی اساسنامه مثلا المپیاد جهانی یا حال و هوایی که حاکمه بر اون، همش صحبت از دوستی و همدلی ملت هاست. قرار نیست کسی بر مسائل قومی، بر مسائل ملیتی، نمیدونم مسائل فرقه‌ای خاصی تأکید بکنه. چرا؟ چون میگن که ما دوره هم جمع میشیم برای اینکه بگیم همه ما یکسانیم، همه ما فرصتهای برابر داریم. ولی خب این اتفاقها دقیقاً برعکس این ادعاییه که قرار اتفاق بیفته. من یه نامه نوشتم و برای بقیه لیدرهای بقیه کشورها فرستادم. خب خیلی هاشون همدلی کردن و بازخوردهای خیلی خوبی در مورد این موضوع گرفتم. به نظرم اومد که شاید بهونه خوبی باشه که چند کلمه در مورد همین موضوع اینجا صحبت بکنم. خب به هر حال ما میدونیم وقتی که یه تیمی میخواد با تعداد خاصی لیدر بره به مسابقات جهانی، اگر یکی از اونا حذف بشن میتونه روی نتیجه‌ای که میخواد بگیره تأثیر بذاره. به هر حال اون پروسه ترجمه و نمیدونم روند بررسی اعتراضات، همه اینها نیاز به تیم کامل داره. اتفاقات دیگه‌ای که ما دور و برمون می‌بینیم خیلی شبیه اینا هست. مثلا من چند وقت پیش می‌خواستم در سایت نشنال جئوگرافیک یه پروژه تعریف بکنم. تو مرحله‌ای که قرار بود پروژه رو ثبت بکنی، باید چند تا تیک می‌زدی که می‌پذیرفتی قوانینو. یکیش این بود که باید اعلام بکنی که من جزء 5 6 تا کشور از جمله ایران نیستم، یا قرار نیست این پروژه اونجا انجام بشه. کجا؟ داخل سایت نشنال جئوگرافیک، جایی که شعار خودش رو اعلام کرده که ما انسانها رو داریم ترغیب میکنیم که بیاید با سیارمون دوست باشیم، بیاید مراقب سیارمون باشیم. یعنی یه همچین شعارهای جهان شمولی داده میشه ولی در عمل تبعیضهای اینطوری حاکمه. چند وقت پیش پرتغال اعلام کرد که به ایرانی ها ویزا نمیده به طور کلی. یه لحظه اسم ایرانی ها رو وردارید، فکر کنید یه کشور اعلام کنه که مثلا من به سیاه پوست ها ویزا نمیدم به صورت کلی، یا من به زنان ویزا نمیدم. ببینید چقدر وضعیت مضحکیه، چقدر وضعیت خندداری داره. فقط به خاطر حالا شاید شرایط سیاسی که وجود داره، شرایط رسانه‌ای، ما این عمق مضحک بودن ماجرا رو نمیبینیم. یا اینکه چند نفر میرن توی فروشگاه اپل و به محض اینکه متوجه میشن ایرانی هستن ازشون میخوان که فروشگاه رو ترک بکنن، چون طبق قوانین داخلی آمریکا اجازه ندارن به اونها چیزی بفروشن. یا مثلا صفحه اول یه سایت یه دانشگاه استرالیایی مینویسه که اگر شما ایرانی هستید اپلای نکنید چون ما قطعا شما رو رد میکنیم. خب باز تو ذهن خودتون اینو تصور بکنید که اونجا بنویسه که مثلا شما اگر که سیاه پوست هستید اپلای نکنید چون ما سیاه پوست ها رو نمیپذیریم. ما الان نسبت به این موضوعات آگاهی های زیادی داریم. شاید اگر که 100 سال پیش بود 200 سال پیش بود خیلی عجیب نبود که مثلا در مورد سیاه پوست ها هم همین اتفاق بیفته، یا زمانی که بعضی از خانم در بعضی کشورها خانم ها اجازه درس خوندن نداشتن، اجازه نداشتن که اگر یه کتاب نوشتن یه رمان نوشتن به نام خودشون منتشر کنن، با نام های مستعار مردونه می نوشتن. ما نسبت به این مسائل، نسبت به این تبعیض ها به آگاهی های زیادی رسیدیم، ولی نسبت به تبعیض ملیتی هنوز شاخکامون حساس نشده. دوستی رو میشناسم که به خاطر مشکلات خانوادگی که براش پیش اومد، متاسفانه برادرش فوت کرده بود، مجبور شد وسط تحصیلاتش از آمریکا بیاد ایران و حالا دوباره درخواست ویزا داده و چند ماهه که منتظره و به نظر میاد که ویزایی قرار نیست بهش بدن. یعنی یه نفر وسط تحصیلش یهو به همین شکل مضحک از ادامه تحصیل محروم میشه. یا کسی رو میشناسم از بچه‌های شریف که برای یه فرصت مطالعاتی بعد از پایان تحصیلاتش قرار بود بره آمریکا، ویزا هم گرفته بود به صورت خانوادگی، سوار هواپیما شد رفت توی آمریکا توی فرودگاه، اونجا گفتن که تو اجازه نداری از فرودگاه خارج بشی و با اولین پرواز برگردوندنشون به ایران. اگر برید اعلامیه حقوق بشر رو بخونید به شکل واضحی با بندهای مختلفی از اون این مسائل در تضاده. خیلی هم واضحه، چون یه نفر که یه ملیتی داره خودش که انتخاب نکرده اون ملیت رو. حالا درسته ماها خودمون میشینیم یه توجیهای خنده دار میکنیم، مثلا بعضیا میگن نه تقصیر خودمونه، نمیدونم حرفای از این دست، ولی واقعا میشه یه تناظر یک به یک بین تمام این توجیهها و توجیهایی که یه زمانی برای مثلا استعمارگرا انجام میدادن، برای نمیدونم زن ستیزها انجام میدادن، برای کسانی که معتقد به بردهداری بودن، برای تمام اونا هم میشه همچین توجیهاتی رو اوورد، همین حرفا رو زد. یادم میاد که یه موقعی از نلسون ماندلا دعوت کرده بودن که بره آمریکا به عنوان یه چهره مبارز با نجات پرستی و یه شخصیت آزادی خواه اونجا صحبت بکنه، بعد متوجه شدن که اصلا نلسون ماندلا نمیتونه وارد آمریکا بشه. چرا؟ چون سالها پیش به خاطر اینکه آمریکا متحد اون رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی بود، نلسون ماندلا رو تو لیست تروریست ها گذاشته بود و اصلا اجازه ورود نداشت. اونجا تو سیستم چک میکردن، میگفتن شما تروریستی از نظر ما. در مورد صحبت هایی که گفتم، دوتا پادکست خوب رو میخوام بهتون معرفی بکنم. یکی پادکست استرینگ کست که در یکی از قسمت هاش که منظور نظر منه به موضوع پسا حقیقت اشاره میکنه، میتونه خیلی واسهتون جالب باشه که چطور در دنیایی که ما یه موقعی به نام دهکده جهانی پوزشو میدادیم که دیگه اطلاعات و حقایق دیگه واضح و شفاف شدن، چجوری شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مدرن میتونن به افکار عمومی جهت بدن. پس اپیزود پسا حقیقت رو در استرینگ کست گوش بدید، خیلی مفید و جالبه. یه مورد دیگه هم پادکست فلسفیدن یه اپیزود داره به این عنوان که چرا گیاهخواری غیر اخلاقی است. البته شاید نسبت به عنوانش مقدار حساس بشید، ولی مسئله اصلیش گیاهخواری نیست، مسئله اصلیش اون نوعی از نگاه‌های اخلاقیه که توش یه سری چیزها به صورت زیرسیبیلی رد میشن و خیلی خوب این موضوع رو با یه اشاراتی به نگاه فلسفی نیچه توضیح داده. مطمئنم اگر اینها رو گوش بدید میتونید خیلی از حرفایی که تو ذهن من هست رو هم متوجه بشید که چی بک‌گراند ذهن من هست. خیلی ممنون. اگر از شنیدن اولمپیاد کست لذت میبرید، اون رو به دوستان خودتون توصیه بکنید. لازمه که تشکر بکنم از گروه مجلات رشد برای اینکه حمایت مختصری از ما برای تولید این پادکست ها انجام میدن. و نکته بعدی این که اگر ما رو به دوستانتون معرفی بکنید و ما بتونیم مخاطبان بیشتری داشته باشیم، در واقع پشتمون گرمتر میشه، میتونیم راحتتر به راهمون ادامه بدیم، محکمتر باشیم، مستقلتر باشیم و راحتتر حرف بزنیم. خیلی ممنون. خداحافظ.